بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صدق بر کثیرین درش ممتنع باشه، ولی فرض صدق بر کثیرین بشه توش کرد. مثلا واجب الوجود یک مفهوم کلیه، گرچه به لحاظ بحثایی رو که در ارتباط با واجب الوجود هست صدقش بر کثیرین ممتنعه، اما فرض صدقش بر کثیرین ممتنع نیست. خب لذا ما چنین چیزی رو کلی میدونیم. کلی عبارت است از آن علم وصولی تصوری که فرض صدقش بر کثیرین ممتنع باشه. مثل چی؟ مثل فرض نباشه، فرض صدقش بر کثیرین ممتنع نباشه. مثل چی؟ مثل علمی که به ماهیت انسان داریم. خب علم ما به ماهیت انسان همین جوریه، یعنی فرض صدقش بر کثیرین ممتنع نیستش. بنابراین چنین علم اصولی رو میگیم علم اصولی کلی. از جمله اسمهای دیگری که برای این علم گذاشته شده و از حیث مهمه این استش، به این علم میگن علم عقلی یا تعقلی، علم تعقلی. اون علتش ارتباطی هستش که مسئله تعقل و عقل با دریافت مفاهیم کلی داره، حالا توصیحات زمینی هم داره که اصلا. در مقابل این علم، علم اصولی تصوری جزئی قرار داره. خب به حسب تعریف که را شد طبیعتا ما باید بگیم علم اصولی جزئی عبارت است از علم اصولی رو که ممتنع هستش فرض صدقش بر کثیرین، فرض صدقش بر کثیرین ممتنع باشه. چون این چیز رو میگیم علم اصولی جزئی. مثل چی؟ مثل این که تصوری که از زید مثلا ما داریم، این فرض صدقش بر کثیرین ممتنع هستش. اینجا ایشون اومده علم اصولی جزئی رو دو قسم کرده. چرا؟ بخاطر اینکه همین تصوری که الان مورد بحث قرار دادیم یه وقتی به وسیله ادوات حس مرتبط با ماده خارجی، ماده خارجی زید همین هیکلیست که آقای زید مثلا داره، ما به وسیله حواسی که داریم مثلا چشم یا با لمس یا هر چیزی، الان تصوری که از این شخص تو ذهن ماست به وسیله ادوات حس متصل به ماده خارجیه. در اینجا تصور جزئیه. منتها چون ارتباط مستقیم به این معنی به وسیله حواس پنجگانه ما با ماده خارجیش وجود داره، این علم جزئی رو میگیم علم جزئی احساسی. برخلاف اون وقتی که ما یه چنین تصوری رو، یعنی علم اصولی تصوری جزئی رو در خودمون داشته باشیم، یعنی تصوری که ممتنع هستش صدقش بر کثیرین، فرض صدقش بر کثیرین ممتنع هستش، اما ارتباط از طریق حواس ما همین الان که این تصور در ما هستش با ماده خارجیش نداره، در این صورت ما میگیم علم جزئی خیالی تخیلی. مثلا یه وقتی شما زید رو دارید مشاهده میکنید، همین الان تصویرش در شما هستش، ما میگیم علم جزئی احساسی حسی. یه وقتی نه، ما تصور زید رو داریم ولی ماده خارجیش حاضر نیست، یعنی ما از طریق حواس بهش ارتباط نداریم، اینو میگیم علم جزئی خیالی یا تخیلی. پس بنابراین علم کلی یک قسم شده که اون عقلی و تعقلی باشه، علم جزئی دو قسم شده، احساسی و تخیلی شده. میخونیم بقیه ذرایط هست که عرض کنیم. الفصل الثانی ينقسم العلم الاصولي الى كلي و جزئي، یعنی علم اصولی تقسیم میشه به کلی و جزئی. کلی چیه؟ والکلی ما لا یمتنع و فرض و صدقی علی کثیرین. اصلا چرا این قید فرض را آورده؟ چون ممکنه یک مفهومی صدقش بر کثیرین ممتنع باشه ولی فرض صدقش بر کثیرین ممتنع نباشه. یعنی درست به علل و عواملی الان نمیتونه صدق بر کثیرین داشته باشه، اما فرضش مانعی نیست. اینجا یعنی بحث کلی رو این مقدار دقیق‌تر مطرح کرده. کلی اونی هستش که فرض صدقش بر کثیرین ممتنع نباشه، ول کلی مالا یمتنع فرض صدقی علی کثیرین. مثل چی؟ کل علم به ماهیت الانسان، مثل علم به ماهیت انسان. الان ما وقتی علم ماهیت انسان داشته باشیم، این ماهیت انسان، الانسان، ماهیت به حقیقت انسان که در ما نقش بسته، این فرض صدقش بر کثیرین ممتنع نیست. البته صدقش هم بر کثیرین ممتنع نیست تا چه روزی به بحث فرض مثلا بخواد برسه، ولی مثلا واجب الوجود، واجب الوجود صدقش بر کثیرین ممتنعه، ولی فرض صدقش بر کثیرین اشکالی نداره. و یسمى عقلا و تعقلا، یعنی این علم رو میگیم، عبارت بعدی رو نگاه کنید در معادلاش، یسمى علما احساسیا، اون تعبیرها خوب از یه جهتی بهتره، علما عقلیا و تعقلیا، اون تعبیرهای بعدی به این سبک. حالا و یسمى این علم رو میگن عقل، تعقل، گرچه به لحاظ ادبیات و ظاهر لفظ باید تأملهایی در اینجا صورت بگیره، گرچه میشود توجیهاتی هم کرد. و یسمى عقلا و تعقلا، ما به این میگیم عقل و تعقل. و جزئی، اما جزئی چیه؟ جزئی مایمتن فرض و صدقی علی کثیرین، نه تنها صدقش بر کثیرین ممتنعه، فرض صدقش بر کثیرین هم ممتنعه. یه نکته در ذهن هست که در ادامه عرض خواهم کرد که کلمه فرض رو چرا ما باید اینجا جدی بگیریم. و جزئی مایمتن فرض و صدقی، اصلا فرض صدقش بر کثیرین ممتنعه هستش. مثل چی؟ کل علم به هاذ الانسان، مثل علم به این انسان، یعنی این انسان خاص، یعنی مثلا زید، علم به این انسان. حالا این که ما گفتیم ممتنع استش فرض صدقش بر کثیرین، در اینجا چه چیزی این امر رو ایجاب میکنه؟ به نوع من الاتصال به مادت الحاضره، به نوعی از اتصالی که نفس انسان از طریق ادوات حسی به ماده حاضره اون حاضر انسان داره، به مادتهی و میاره به حاضر انسان، به ماده حاضره این انسان در پیشه فرق داره و انسان از طریق حواسش به او متصل و مرتبطه. این نکته باعث میشه که فرض صدقش بر کثیرین چی بشه؟ ممتنع بشه. پس این به نوع من الاتصال رو بزنید که چجور میشه که فرض صدقش ممتنع بشه. ما یمتنع فرض صدقی علی کثیرین کل علم به حاضر انسان به نوع من الاتصال به مادت الحاضره. و یسمى علما احساسیا یا علم حسی، علم حسی و احساسی بهش میگیم، چون ادوات حسی ما همیاران مشغوله، در این که ما صورتش رو داریم همیاران ادوات حسی ما مشغوله، با خود اون شیء محسوس ماده خارجیش در ارتباطه. و کل علم بالانسان الفرد، خیلی تعبیر گزنده است، انسان فرد یعنی الفرد من الانسان، یعنی یه فرد از انسان، یعنی مثل زید. و کل علم بالانسان الفرد، و مثل علم به یک انسان، ای الفرد من الانسان مثل زید، من غیر حضور مادته، بدون اینکه مادتش حاضر باشه و انسان از طریق ادوات حسی بهش متصل و مرتبط باشه. و یسمى علما خیالیا یا تخیلیا، ما به این میگیم علم خیالی و تخیلی ما بهش میگیم. پس بنابراین علم کلی یک قسمه که همون عقلی و تعقلی باشه، علم جزئی دو قسمه، علم حصولی جزئی دو قسمه، یا به نحو احساسی هستش یا به نحو تخیلی هستش. یه چیزی داخل پرنده درک بکنم، نیازی نیست که این حالا تر بشه، ولی صدر المتعلم با توضیحاتی که از علم حسی میده، علامه طباطبایی در آثارش متذکر شده که این توضیحی که شما میدید اینجور تو ذهنتون نهایی هست، اینجور توضیحی که شما میدید در واقع شما علم احساسی رو به علم تخیلی برمیگردید، هویت اصلیش همون تخیلی خواهد شد، خیالی خواهد شد. یعنی بر اساس مبانی صدر المتعلمین ما علم رو باید بگیم که دو مرتبه‌ایه، تصنیه هست نه تسلیس نه تربیع. علم از حالت تربیعی به تسلیسی رسیده، چون وحی رو برگردوندم به عقلی. ولی صدر المتعلمین توضیحاتی که راجع به علم حسی داره بگونه ای هستش که علم حسی هویت بنیادین و اصلیش رو باید برمیگردونه به تخیلی، چون میگه تمام اینا اعداده، برای اینکه نفس در اون سوق خودش ایجاد صور بکنه، ما همین الان که داریم اینا رو مشاهده میکنیم، صدر متعلم میگه ما مستقیم مشاهده نمیکنیم اینا را، مستقیم نمیبینیم، مستقیم لمس نمیکنیم. همینا اعداد است برای اینکه در صحنه نفس من صوری کاملا مطابق با اینها، با همه این جزئیاتش من ایجاد میکنم، از طریق اونها من به این چیزهای خارجی علم دارم. حالا این حرف رو بزنیم، اون وقت دخالت ماده خارجی دخالت عارضی خواهد بود، تو هویت علم تأثیری نداره. حالا علم باشه و این اعداد الان صورت گرفته یا قبلا صورت گرفته باشه، این در هویت اصل علم دخالت نداره. لذا علامه میفرماد بر اساس مبانی صدرا علم دو مرحله ایه، یا علم به صورت یا علم به معناه. علم به صورت به وسیله قوه خیال و تخیل انجام میگیره با اعدادهای حسی، علم به معنا یا به نحو جزئی یا به نحو کلی، هر دو کار عقله، منتها اگر جزئی باشه بهش میگیم وهم، کلی باشه بهش میگیم عقل. خب ما پرانتز رو بستیم، تمام شد. یه چیزی جناب علامه طباطبایی بر اساس مبانی فلسفه صدرالمتعلمین هر صورت ذهنی و علمیه کلیه. چرا شما گفتید که علم حصولی کلی فقط علمهای عقلی و تعقلیه، بعد علم حصولی جزئی ما داریم، حالا یا احساسی یا تخیلی باشه، بر اساس مبانی صدرالمتعلمین این مسئله مطرح شده و توضیح داده شده که اساسا صورت علمی کلیه، ولو این که از یک منظرهای جزئی باشه ولی بازم کلی هستش. چرا شما این دوتای اخیر رو جزئی به حساب آوردید؟ بیانی رو علامه طباطبایی اینجا داره که من تو ذهنم نیستش که از صدرالمتعلمین باشه، نیست از عبارت صدرالمتعلمین، من در یادم نیست، در ذهنم نیستش که چنین فرمایش داشته باشه، و فکر میکنم که این فرمایشی که علامه داره مطرح میکنه برای جمع جور کردن دو تا اصطلاح منطقی و فلسفی تو این قسمته. ببینید ما تو فضای منطقی چی میگیم؟ همین بحثی که الان داشتیم، میگیم علم حصولی تصوری دو قسمه، یا کلی هست یا جزئیه. مثلا زید و اینها رو میگیم علم جزئیه، انسان رو میگیم علم کلیه. یه بحث تو فلسفه مطرح کرد شیخ شاه شوشان، بعد تو فلسفه صدرا هم هست، تو فلسفه صدرا این بحث مطرح شده که تمام صورت‌های علمی همشون کلیه. ما هویت جزئیت و تشخص فقط به حسب وجود خارجی ما داریم، هر چی که صورت علمیه بشه و تصور بشه همه اینها کلیه. خب چجور باید این دو تا بحث رو با هم دیگه جمع بکنیم؟ به نظر میرسه علامه طباطبایی تو این عبارت ناظر به جمع این دو بحثه. البته قبلا ما این بحث رو عرض کردیم که بحث جمعش به معیار رو که خود صدرالمتعلمین میشود از کلماتی استفاده کرد، نمیگیم تصریحی داره، به گونه دیگریه. ولی الان علامه اینجوری میفرماد، علامه میگه که در علم احساسی و تخیلی اگر شما این صورت علمیه رو به اصل خودش مورد مطالعه قرار بدید کلیه، بله همون حرفی که در فلسفه زده شده، هر صورت علمیه کلیه، ولی اگر همین صورت علمیه را به لحاظ ارتباطش با خارج در نظر بگیرید، که در علم احساسی همین الان این ارتباط هست، در علم تخیلی، علم تخیلی متوقف بر علم احساسی، بعد از اینکه ارتباط با خارج برقرار شد و علم حسی شکل گرفت، اگر ارتباط با خارج قطع بشه اون چیزی که میمونه میشه علم تخیلی. پس ببینید علم تخیلی و علم احساسی درسته که از منظر خودشون چون صورت علمی هستش کلیه، ولیکن از منظر ارتباطش با خارج جزئیات پیدا میکنه و تعریف جزئی برای صادقه. تعریف جزئی رو ما چی گفتیم؟ اونی که فرض صدقش بر تصویرین ممتنع باشه. الان علامه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر صورتهای مثل زید و امثال اینها را به لحاظ صورت علمیه نگاه بکنید، این تعریف برای صادق نیست. خوب دقت کنید، من هم میخوام یه بچی که شد این کلمه فرض اومده را عرض بکنم. خب این تعریف برایش در واقع صادق نیست. چرا؟ چون ممکنه که صدقش بر کثیرین ممتنع نباشه، ولی فرض صدقش بر کثیرین اشکال نداره. مثل اون بحث واجب الوجود، ممکنه عوامل داخل مفهوم یا بیرون مفهوم دخالت کرده باشه، به نحو حمله اولی این عوامل درون و بیرون مفهومی دخالت کرده باشه و صدق بر کثیرین نداشته باشه، ولی فرض صدق بر کثیرین اینجا مشکلی نداره، صورت علمیه است و این ظرفیت درش وجود داره. خب پس چرا علامه طباطبایی شما صورت علمیه جزئیه حسی یا خیالی رو میگید که جزئیه، یعنی این تعریف برای صادقه، میگه به خاطر ارتباطش با خارج. ولی ارتباط با خارجی که در نظر میگیرید، یعنی صورت علمی به اضافه ارتباط با خارج که در نظر گرفته میشه، اون وقت ممتنع میشه و فرض صدقش بر کثیرین. به خاطر ارتباط با خارج فرض صدقش بر کثیرین ممتنع خواهد شد و ما بهش میگیم جزئی. ببینید بیان الله را؟ نه، نگاه کنید بیانشون چجوریه. و ادوهازین الغسمین ممتنع از صدق علا کثیرین. اولا یه نکته توجه داشته باشید، اینجا ممتنع از صدق منظور همون ممتنع فرض صدق علا کثیرینه، به قیلی چند سطر بالا. اینجا دو تعریف نمیخواد ارائه بده. و ادوهازین الغسمین ممتنع از صدق علا کثیرین، این که این دو قسم یعنی احساسی و تخیلی تو عبارتهای ما به عنوان جزئی به شمار آمدن، یعنی فرض صدقشون بر کثیرین ممتنعه، پس الممتنع صدقی ما همون الممتنع فرض صدقی همون منظوره. و ادوها زین القسمین ممتنع از صدق علا کثیرین، این ما هو من جهت اتصال ادوات الاحساس بالمعلوم الخارجی بالعلم الاحساسی، همانا از جهت اتصال نفس از طریق ادوات احساس به اون معلوم خارجی، این هم ماده خارجی معلوم در علم احساسی است. در علم احساسی ما همین الان باید این شیء رو ببینیم، این نفس باید مرتبط با این باشه. یعنی جزئیتی که این مفهوم داره از قبل ارتباطش با حسه، از قبل ارتباطش با خارجه. چون خارج عین وجود است و تشخص، لذا این معنا سرایت میکنه به خود این مفهوم. این مفهوم میشود ممتنع الفرض، یعنی ممتنع میشود فرض صدقش بر کثیرین. این مفهوم با اینکه مفهوم به لحاظ ذاتی خودش اگر منفصل از ارتباط با خارج لحاظ بشه، فرض صدقش بر کثیرین اشکال نداره. یه چیزی من همینجا اضافه کنم، این کلمه فرض رو میخوام هی روش تاکید بکنم، گرچه میشود اصلا این مناب رو روش ندیم. این فرض صدق میگه ممتنع باشه. ما یه بحث رو داشتیم اساسا تو فلسفه، کجا هستش اساسا صدق مطرح نیست؟ تشخص خارجی، تشخص خارجی اصلا صدق مطرح نیست، نه صدق برای یک چیز، نه صدق برای چیزهای مختلف. گویا این قید ممتنع بودن فرض صدق میخواد همین فضا رو بگه، یعنی اصلا ریشه صدق رو میخواد بزنه. توجه کردید؟ میخواد ریشه صدق رو بزنه. اگر صدق راه پیدا بکنه، دیگه فرض صدقش بر کثیرین راه پیدا میکنه. اگر صدق راه پیدا کرد، فرد گرچه به خاطر عوامل و موانع دیگر ممکنه که صدق بر کثیرین نداشته باشه، ولی فرض صدق بر کثیرین درش امکان داره، فرض صدق درش راه پیدا میکنه. کجاست که فرض صدق اصلا نداره؟ همون شیء خارجی. حالا این علم جزئی احساسی از باب ارتباط با خارج، چون خارج فرض صدق بر کثیرین نداره، اصلا فرض صدق توش مطرح نیست و لذا فرض صدق بر کثیرین توش مطرح نیست، به همین خاطر خود این مفهوم جزئی هم همین وضعیت رو پیدا میکنه. لذا ما به این مفهوم میگیم جزئی و تعریف جزئی برای صادقه، نه به حسب خودش. پس ببینید، و ادوهازین القسمین، این دو قسم اخیر، ممتنع از صدق علا کثیرین، ممتنع باشه فرد صدقش بر کثیرین، انما هو من جهت اتصال ادوات الاحساس بالمعلوم الخارجی فی العلم الاحساسی. خب این در احساسی درست کردید، در تخیلی چیکار میکنید؟ میگه چون علم تخیلی هم متوقف است بر احساسی، علم تخیلی چیزی غیر از احساسی نیست، فقط ارتباطش قطع میشه. میفرماد و توقف العلم الخیالی علی العلم الاحساسی، و علم خیالی هم متوقف بر احساسی هسته. پس احساسی مرتبط با خارج، خیالی هم که متوقف بر احساسیه. این ارتباط با خارج فرض صدق بر کثیرین رو میزنه و جلوشو میگیره، این ارتباط با خارج. و الا فصورت و ذهنیه کیف ما فرزد لا تعبا ان تصدق علا تسیرین. و الا صورت ذهنیه هر جور میخواد باشه، هر جور میخواد باشه، یعنی چی؟ چه میخواد؟ عقل و تعقلی باشه یا احساسی باشه یا تخیلی باشه، یعنی چه میخواد؟ معنا باشه یا صورت باشه. و الا این مثلا اطلاق صورت، یعنی چقدر معانی مختلفی رو میگی صورت، یعنی حقیقت، یه جور میگی صورت یه مثلا اون چیزی که در ذهن میافته، یه جور میگی صورت در مقابل معنا. بعضی اومدن اصلا اینا رو احصا کردن، موارد متعددی که مثلا کلمه صورت معنا داره، نمیدونم 40 تا 50 تا معنا اگر اشتباه نکنم برای مثلا صورت گفته شده، معانی متعدد. کلمه صورت از جمله کلماتی هستش که اشتراک لفظی توش خیلی شدیده و مواظب باشیم که رهزنی جا. مثلا ما میگیم صورت در مقابل معنا، یه بار جا میگیم صورت یعنی شکل، یه جا میگیم صورت یعنی مثلا حقیقت شی، ببینید مدل های با یه جا میگیم صورت یعنی اون چیزی که بازتاب ذهنی پیدا میکنه، اینو میگیم صورت. معانی مختلفی داره و الا صورت ذهنیه، صورت ذهنی هر چیزی که میخواد باشه، میخواد عقلی باشه، احساسی باشه، تخیلی باشه، میخواد صورت باشه یا معنا باشه، هر جور باشه. لا تعبا انتصدق علا کثیرین، به حسب خودش عبای از صدق بر کثیرین نداره، یعنی فرض صدق بر کثیرین توش ممتنع نیست و لذا شما باید تعریف کلی رو برایش صادق بدونید. پس چرا ما جزئیش میدونیم؟ اسباب ارتباطش با خارجه. این بیانیست که عرض کردم اینجا نوشتم الله ما به بالی، این چیزی تو ذهنم هست من از کلمات صدرا ندیدم. این گویا میخواد اون کلی و جزئی که تو فضای منطق هستش که الان اصل این تقسیم بر همون اساسه رو با اون چیزی که در فلسفه گفته میشه پیوند بزنه. ولی قبلا عرض کردیم اساسا نگاه فیلسوف در این بحث با نگاه منطقی به طور کل متفاوته. لذا آقایون تذکر میدن، میگن جزئیات مشترک لفظیه، یه جزئیت داریم که معقول ثانی منطقیه، یه جزئیت داریم معقول ثانی فلسفیه. و این اشتراک لفظی هم در تاریخ فلسفه اثرگذار بوده، یعنی در بهمنیار یه اتفاقی افتاده، بعدا تو شیخ اشراق از این اشتراک لفظی برداشتی کرده و یعنی تاریخی داره خودش. اون چی که تو فضای فلسفی هستش اینه که جزئیات ما دو جور داریم، یا که جزئیات مقصدش مفهومه، یعنی مفهوم یا کلیست یا جزئیه، یه وقتی بحث فلسفیه. تو فلسفه میگیم موجود یا کلیست یا جزئی، این خیلی با هم فرق میکنه. موجود کلی چیه؟ وقتی مفهومی بشه، ذهنی بشه. موجود جزئی چیه؟ اونی که متشخص باشه به شخصیت وجودی، یعنی در مقابل ذهنی باشه. اونی که وجود خارجی داره اون همراه با تشخص هسته. پس این دو تا با هم دیگه جدا هستش. الان علامه چیکار کرده؟ واسه دیگه چرا ما مفهوم رو میگیم جزئی تو فضای منطقی با اینکه از منظر فلسفی باید بهش گفته بشه کلی؟ میگه اسباب ارتباط با خارج این جزئیات درش اطلاق میشه. گرچه از یک منظر باید بگیم که مثلا شاید بگیم حرف دیگری هم میشه باید اینجا زد، یعنی اون کلیت به جزئیات تو فضای منطقی اصلا به طور کل با کلیت به جزئیات تو فضای فلسفه هستش متفاوت هستش، نیازی به این ارتباط ما نداریم. بله خب این اشکال هست، اشکال دیگه هم البته وجود داره و اون که میتونست کسی به برماد که کسی بگی خب شما میگید علم احساسی از باب ارتباط با خارج چی میشه؟ جزئی میشه. علم تخیلی هم که مفتنی بر علم احساسی، خب علم تعقلی مگه چیه؟ علم تعقلی هم مفتنی بر همون تخیل و احساس و اینها هستش، به نحو اعداد حتی اقل به نحو اعداد مفتنی بر اوناست. پس اون هم به یک نحو مثلا ارتباط با خارج پیدا بکنه و جزئی بشه. این یک نقطه که باید توجه داشته باشی، این یک نقطه که باید توجه داشته باشی. یه نقطه دیگه، نقطه دیگه اینه که شما الان کلی رو گفتید عقلی و جزئی رو گفتید احساسی و تخیلی. با توجه به بحثی که فلسفه مطرح کرده میگه این هر صورت ذهنی کلیه، یعنی میخواد بگه همشون عقلیه، میخواد این بحث رو و این تقسیمات رو به هم بزنه، یا باید بگونه این بحث رو سامان بده که اونا جزء عقلیه ولی اینها همون احساسی و تخیلیه. به بیان دیگر اگر فلسفه گفته صورت ذهنی کلی ازش به حسب خودش، آیا میخواد اون تعزیق مفاهیم رو به لحاظ گستره مصداقی میخواد به هم بزنه؟ خب این هم کلی، اونم کلی، این کلی باشه، یعنی در واقع مشکلی نباید داشته باشه در صدقش بر کثیرین، یعنی همه باید بر جزئیات فراوانی صدق بکنن، چیکار میخواد صورت بگیره؟ این سوال و سوالات دیگر هم البته در اینجا هستش که جای پیگیری و تأمل هست. تا اینجا قسمت اول فصل ما تمام شده و اما قسمت دوم که از این جده ارتباط داره، قسمت دوم اینه که صورت ذهنی هر چی باشه مجرده. ببینید تو ما گفتیم صورت ذهنی یا کلی یا جزئی، جاش اینجا هستش این رو مطرح بکنه، گرچه میتونست یه فصل مستقل برداره مطلقا راجع به تجرد صورت علمی بحث بکنه، ولی اینجا مطرح کرده. ببینید حکمای مشا معتقد هستن اگر علم کلی باشه، یعنی علم عقلی و تعقلی باشه، مجرد درش بحث و حرفی ندارم. اما اگر علم جزئی باشه، یعنی احساسی یا تخیلی باشه، حکمای مشرق قائل به مادیت این علم بودند، یعنی احساس رو مادی میدونستن، تخیل رو هم مادی میدونستن، یعنی معتقد بودن که همین اجزایی که در بدن ما هستش و منتبع در بدن ما هستش، بدن و قوای منتبع در بدن کفایت میکنه برای توجیه و توضیح علم احساسی و تخیلی. خب و بعد این یک داستان بسیار مفصلی پیدا کرد تا الهیات من اخستم ارتباط برای با معاد و اینام و درد سرهای فراوان درست شد، یعنی پرسش های فراوان، چالش های فراوان درست شد که اینو با چیکار کرد. به تدریج آرام آرام به این سمت و سو رفتن که علم مطلقا مجرده، حتی علم احساسی و تخیلی هم در بدن دماغ و بدن صورت نمیگیره. ادله‌ای هم اقامه شده در نهایت تو همین فصل‌های اول این مباحث اومده، قبلا تو بحث وجود ذهنی هم ما اشاراتی به این بحث داشتیم. حالا در هر صورت آرام آرام به این سمت کشیده شد که اساسا صورت علمیه و ذهنیه مطلقا مجرده. الان بر این اساس داریم حرف میزنیم، یعنی بر اساس مبنای صدر و متعلیم داریم حرف میزنیم که صورت علمیه هر طور باشه مجرده. خب چرا؟ سه تا بیان اینجا اومده، من بیانات رو میگم، برخی از اینها هم جای عمیق است و جای پیگیری داره، ولی برخی از اینها جای امغلط و غلط وجود داره. طبیعتا عبارت بگه در مثلا بحث میده دو سطح گفته بشه، دیگه انتظاری بیش از این نباید داشته باشیم. الان هم به نظرم الان مثلا در صورت نیستش این بحث رو به تمام عیار پخته و تمام شده مطرح بکنه. حالا در هر صورت به سه دلیل صورت علمیه مجرده. یک، اون چرایی که قبلا گفتیم صورت علمیه قوه تفکیر رو نداره، چون صورت علمیه قوه تفکیر رو نداره پس بنابراین قوه نداره، قوه که نداره ماده نداره، پس معلومه مادی نیست بلکه خودسرد. این یک دلیل. دلیل دومی که اومده این دلیل دوم جای پیگیری داره این است که صورت علمیه هر جور که فرض بشه قابلیت صدق بر کثیرین داره، در حالی رو که امور مادی متشخصن، امر مادی خارجی که تحقق و واقعیت مادی داشته باشه این متشخص به وجود مادی است، اصلا صدق توش معنا نداره، صدق توش معنا نداره. در حال رو که صورت علمیه چه عقلی باشه، چه احساسی باشه، چه تخیلی باشه، بر اساس مبانی فلسفی حکمت متعالیه درش صدق و انطباق را پیدا میکنه. انطباق پدیده ایست که نمیتواند با مادیت گره بخوره. انطباق از یک گونه خاصی از وجود داره حکایت میکنه که الان ما اسمش رو مثلا میذاریم چی؟ مادیت. خیلی اینجا هم سوال پیدا میشه، هم میتونه تعمیق پیدا بکنه بحث و گسترش داشته باشه. این دلیل دوم. و اما دلیل سوم، ممکنه این دلیل هم که میگیم این مقدار اون دلیل هم پوشانی داشته باشه. دلیل سوم اینه که امر مادی سه تا خصوصیت داره: یک، قابل قسمته، دو، مکانیه، سه، زمانیه. امر مادی سه تا خصوصیت داره. حالا بیایم راجع به صورت علمیه بررسی بکنیم. وقتی صورت علمیه رو مورد مطالعه قرار میدیم، ببینیم هیچ یک از این سه تا خصوصیت نداره، نه قابل قسمته، نه مکاندار و نه زمانمنده. قابل قسمت نیست، صورت علمیه تقسیم پذیر نیست، یعنی صورت علمیه رو شما فکر میکنید تقسیم در واقع تو صورت علمیه جدید داری ایجاد میکنی، صورت علمیه تقسیم پذیر نیست. این کمی قرائت بهتر کردم از اون چه که در عبارت علامه هستش. این یک نکته. مکاندار نیست، چون اگه چیزی مکاندار باشه قابلیت اشاره حسیه داره. شما اصلا معنای فرض انسان را، معنای انسان رو میتونید اشاره حسیه بکنید، نه اشاره عقلیه میتونید بکنید، اشاره حسیه که نمیتونید بکنید که اینجا مثلا بگید معنای مثلا انسان این طرفه، معنای اون برای این حرف رو نمیتونید بزنید، پس معنای اشاره حسیه برد داره، پس مکان من نیست. و سومین ویژگی زمان من نیست، اینم قابل اعتنا هستش. چرا؟ به خاطر اینکه اگر زمان من بود، یعنی یک حقیقتی بود که مقدار زمانی میداشت، یعنی در حرکت باید باشه، یعنی باید متغیر باشه، یعنی شما هیچ صورت علمی ثابت نبوده. همه صورت مثلا ما یه چیزی علم پیدا کردیم، فردا باید همون علم تغییر بکنه، نه اینکه ما میگیم ما میگیم اون حرف ما غلط بود، هر دیگه درست میکنیم، تکفیرش میکنیم، اون منظور نیست. خود اون صورت علمیه اگر مادی باشه، زمان باید زمانمند باشه، زمانمند باشه باید تغییر بکنه، در حالی که ما صورت‌های علمیه فرض کنید که 10 سال قبل رو در خودمون داریم، یک تغییر و تبدیل ممکنه بفهمیم اشتباه داریم، متوجه بشیم تغییر و تبدیل یعنی چی، تغییر نمی‌کنه. تازه میگن آ اون حرفی که قبلا می‌زدم اون باطل بوده، یعنی اون حرف رو دارم، این هم اون حرف رو دارم، بعد میگم باطل بوده، پس زمانمند هم نیست. بنابراین چون این سه تا ویژگی در صورت علمیه وجود نداره مطلقا، چه کلی چه جزئی، به همین خاطر باید بگیم که صورت علمیه مطلقا مجرد است و مادی. ببینید بحث رو والقسمانه جمیعانه عبارت های اینجا هست، من نمیتونم بگم که مثلا این عبارت ها چون مثلا کامل نیست و تمام عیار بحث نکرده خب مثلا نه این نکته خوبی هم اومده در طرح بحث و ارائه بحث و درگیر شدن ذهن هم مفیده، ولی خیلی از اینها جای انقیل قلت هم دار. والقسمان جمیعان مجردان عن الماده، یعنی کلی و جزئی قسمان، یعنی علم اصولی کلی و جزئی هر دوتا مجرد از ماده هستن، هر دوتا مجرد از ماده هستن، برخلاف حکمای مشاکه فقط عقلی و کلی رو مجرد می‌دونستن ولی جزئی احساسی و تخیلی رو مادی می‌دونستن، اصلا جاهاش رو مشخص می‌کردن، احساس کجاست، تخیل کجاست، نمی‌دونن مفسرات کجاست، مرزها رو تقسیم می‌کردن، کجا جای مفسرات، کجا جای مثلا چیزای دیگر است، اینا همه رو مشخص می‌کردن. ولی قسمان جمیعاً مجردان عن الماده، چرا؟ به ست بیان. یک، لما تقدمه در این فصل قبل من فعلیت صورت علمیه فیزاتا و عدم قبول ها تقایص قوه نداره، قوه تغییر نداره، پس چون فعلیت محض و قوه تغییر نداره و قابل تغییر نداره پس منوش مجرد مادی نیست. دو، و ایزن از صورت علمیه کیف ما برزد لا تمتنه انسد علا تسیرین، این جای پرداختن و مطالعه داره. و ایزن از صورت علمی به صورت علمی هر جور باشه، میخواد کلی باشه یا جزئی باشه، به حسب تقسیمی که گذروندیم، امتناع صدق بر کثیری نداره. اینجا به حسب ادبیات بالا نباید بگیم فرض صدقش بر کثیری ممتنع نیست، امتناع صدق بر نه همون معنا باید داشته باشه، نه لا تمتنع عن صدق علی کثیری، نه فرض اینه، باید اون ادبیات بیاریم، لا تمتنع عن صدق علی کثیری، فرض صدقش بر کثیری میشه. نه بیاریم تا کلی بشه. و ایزن از صورت علمیه کیف ما فرزد لا تمتنع عن صدق علی کثیری، یعنی فرض صدقش بر کثیری ممتنع نیست، صورت علمی هر جور که باشه. و از همین منظره که فیلسوف همه رو کلی میدونه و کل امر مادی متشخص ممتنع الصدق علی الصدق، در حالی که هر امر مادی با وجود خارجی گره خورده، متشخص شخصیت داره، اصلا صدق توش مطرح نیست، فرض صدقش هم بر کثیری نمیشه کرد، ممتنع و صدق علا ازید من شخص واحده، یعنی ممتنع و صدق همون بحث فرض رو بیاریم بر بیش از یک فرض، اصلا همون که بحثی که معمولا مرد اصلا صدق توش جریان نداره، اگه این بحث فرض صدق برداشته میشد اصلا بحث خود صدق و عدم صدق مطرح میشد، خیلی جالب سال در هر صورت. پس این هم یک بوده، یعنی یک دلیل. دلیل سوم اینه و ایزن این دلیل سوم قصد کردیم، من یادسای نوشتم نهایت رکم فصل اول از همین مرحله صفحه 237 مفصل تر بحث کرده، اصول فلسفه روش رئالیسم جلد اول مقاله دوم، از صفحه 73 از اون چند جلدی هایی که بوده، حالا مقاله دوم مثلا، حالا جلد اول مقاله دوم از صفحه 73 تا صفحه 85 از اون پنج جلدی ها، 73 تا 85 به این موارد از آثار علامه میتونید مراجعه بفرمایید. حالا بعیزن این بعیزن چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آها چیزی مادی باشه سه تا خصوصیت داره، قابل تقسیم، مکان داره، زمان داره. بعیزن لو کانت صورت الحسی عقل خیالی مادیتن، چرا اینجوری گفته؟ چون صورت عقلی بحثی درش نیست که مجرده و این مثلا چیزها رو نداره، این علامتها رو نداره و مشاه با ما موافقن، اینجا نشون میده که داره در مقابل مشاه حرف میزنه و اینجا چرا فقط صورت حسی و خیالی رو مطرح کرده، چون اون مفروغ انه بحثی درش نیست، یعنی اینجا جایی هستی که نشون میده که ما داریم در مقابل حکمای مشاه حرف میزنیم، لذا اینجوری حرف زده. حالا و ایزن لو کانت صورت الحسی عقل خیالی، چون صورت حسی یا خیالی اگر صورت حسی یا خیالی مادی بود، مادیتاً منتبعتاً به نوع ملل انتباع فی جزء بدنی. ببینید اگه ما صورت حسی و خیالی رو بخوایم مجرد نگیریم، دیگه نمیگیم جسمه، میگیم جسمانیه، نمیگیم ماده است، میگیم مادیه منتبع در جسمه، مثل قوای تحریکی. توجه کردید؟ حالا منتبعتاً به نوع ملل انتباع فی جزء بدنیه، اگر اینجوری باشه خب لکانت منقسمتاً به انقسام محل ها، یکی اینکه وقتی ما محلش رو اینجا یکمی میشود نقاشی داشت، اگر اون بحث قبلی رو که ایشون مطرح کرده بود در بحث قبل بیارید که قابل انقسام نیست، چون چیزی که شما منقسم میکنی این دو صورت جدید، صورت قبلی سر جا خودش هست، این بیان رو میآوردن بهتر. این بیان یکمی محل مثلا حرف و حدیث ممکنه وجود داشته باشه. آقا شما از کجا میدونید که با این مثال محل این منقسم نمیشه؟ مثلا با تیکه تیکه کردن مثلا مغز، من یه میگیم بلند به نرد تجربه فرضی چیزی بخواهیم، یکی این به نظرم سخت میرسه اینجا. لکانت منقسم ادن به انقسام محل ها، اگر منتبع در ماده بود، مثل همه امور منتبع در ماده، محل وقتی تقسیم میشه، اون جسم وقتی تقسیم میشه، این هم باید تقسیم بپذیره، در حالی که اینجوری صورت علمی تقسیم نمیپذیره. و لکانت این مکان و زمانه، و باید اگر مادی باشه و منتبع در ماده باشه، باید تو مکان و زمان باشه. و لیس کذلک، این لیس کذلک به هر ستا بزنید، یعنی نه منقسم به انقسام محله، نه تو مکانه، نه تو زمانه، یعنی نه مکانیه نه زمانیه. چرا؟ توضیح میده، فل علم لا یقبل القسمه، چون علم قبول قسمت نمی کنه، یعنی به انقسام محل. اگه بحث فصل قبل رو بیارم خوبه، راحت تره، یعنی به نحو وجدان شهودی ما میبینیم علم تقسیم پذیر نیست، این خوبه. ولی اگه بگیم به انقسام محل تقسیم نمیپذیره، خب این آزمایش چجوری باید انجام بدیم؟ فل علم لا یقبل القسمه، علم قبول قسمت نمی کنه، پس خصوصیت اول مادی ها رو نداره. ولا یشار الیه اشارتن وضعیتن مکانیه، اشاره بهش نمیشه، به اشاره وضعی مکانی، اشارهی که داره وضعه، چپ و راست و بالا و پایین و اینها داره، مکانیه. اگر مکان من باشه باید بگیم اینجاست، در نمیتونیم بگیم اینجاست اونجاست، صورت علمی رو نمیتونیم اینجوری بهش اشاره بکنیم، پس مکان نداره. اینجا هم یک کمی ممکنه دغدغه داشته باشه. ولا انه مقید به زمانه، این که میگم دغدغه داشته بیان ها، نه اینکه اصل مسئله. ولا انه مقید به زمانه، این بیان خوبیه. و همچنین مقید به زمان نیست علم مقید به زمان نیست. چرا؟ لصحت تصورنا از صورت المحسوسه فی وقت، خیلی جایزه، لجوازه، لصحت لجوازه، چون میشه که ما یک صورت محسوسه رو در یک وقت تصور بکنیم بعد عمد بعید، بعد از یک مدت طولانی. مثلا فرض کنید که ما مدت‌ها فرض کنید که زیارت کربلا نرفتیم، قبلا رفتیم چند سال پیش رفتیم، الان صورت محسوسش رو میاریم، همون صورت تکرار میاریم، خاطرات همشون هم اینجوری هن. الان ما کانت علیه، بر همون وقتی که قبلا بوده، من غیر تغییر انتیاب، بدون اینکه اگه تغییر بکنه نمیتونیم بگیم آه خاطره بود یا فلان بود یا من مثلا اشتباه کرده بودم یا اینجوری نبود، اینا نمیتونیم بگیم. ولو کانت، این جمله ولو کانت مغیرتن به زمان، اگر زمان من میبود لتغیرت به تغذی، با گذر زمان خودشم باید تغییر میکرد، چون زمان متفرع بر حرکته. اگر علم زمان من باشه، این علم متغیره و در حرکته. اگر علم متغیر باشه و در حرکت باشه، خب دیگه باید عوض بشه، باید عوض بشه. خیلی خوب، اصل بحث درست شد، ولی خیلی دقت تو اینجا نهفته است. و ما یتوهم، این دیگه با هم بخوریم دیگه، و ما یتوهم من مهارت نوزه. بعضی گفتن کی گفت علم زمان من نیست؟ ما دو همین بحثی که شما امروز کردید دیروز بلد نبودیم، درسته؟ دیروز بلد نبودیم، الان امروز لاغل این بحثا شنیدیم، توجه کردید؟ این بحثا رو شنیدیم و الفاظش رو یاد گرفتیم و تعبیرات و فرازنشی و تلجملش یاد گرفتیم، پس زمانمنده، دیروز نبود امروز هست، چه بسا تا هنوز به فردا نرسیده از یاد ما میره، توجه کردید؟ تو مطالعه و اینا که وقتی کم بشه طبیعتا این مشکلات هم به بار خواهد آورد، مبارزت اینا نباشه، پس کاملا الزاممنده. ایشون تذکر میده، ببینید میگه که این بحثا خلل هاش من توجه دارم، نه این بحثا بحث خوبی ها، خلل میگم نه اینکه بگی آقا بس هیچ، خدا به شما، این منظور این نیست، این نیاز به ترمیم تکمیل بحثا عقب جلوه، ما بحث هستی شناسانه رو الان چیکار بکنیم؟ اول تجلسی اسکول بکنیم بعد هست خیلی مطالب هستش که باید توجه داشته باشه. حالا در هر صورت میگه اونی رو که مقترن به زمانه، نه خود علمه. به خاطر اینکه برای ما علم حاصل بشه، ما نیاز به انواع ارتباط های با خارج داریم و انواع پدید آمدن استعداد برای نفس داریم تا اون پدید علم رخ بده. اونی که زمانمنده استعداد من و شماست، نه اصل پدیده علم. پس بنابراین نباید بگیم که علم زمانمنده. و ما یتوهم من مقارنت حصول العلم للزمان انما هو مقارنت شرائط حصول الاستعداد لا نفس العلم. این چیزی که توهم میشه چی توهم میشه؟ مقارنت حصول علم با زمان. میگه آقا حصول علم با زمانیه، نبوده و الان حاصل شده. ببینید اون چیزی که توهم میشه بعد که این توهم هم این باشه، این مقارنت بیان اون ماهیت توهم که این توهم باشه، انما هو مقارنت شرایط حصول استعداد لا، یعنی مقارنت شرایط حصول استعداد برای علم است که زمانمنده و مقارنه با زمانه، نه نفس علم. نفس علم مقارنه با زمان نیستش. بیان اینکه خود اینا دارن که مثلا تو فصل بعدی مثل فصل 6 و اینا مطرح خواهد شد، اینه که اساسا این حرفت بعد از اینکه تجارد علم اثبات شده، بعد از اینکه تجارد علم اثبات شده معلوم میشه که اساسا مخزن و منبع علم یه جای دیگه است. میرسیم مفیز صور علمیه کجاست؟ انسان به حسب استعدادهایی که پیدا میکنه ارتقا پیدا میکنه، ارتباط با اون حقیقت برقرار میکنه، علم رو میگیره. علم رو میگیره نه اینکه در واقع از اونجا جدا بکنه بگیره. تا زمانی که ارتباط با او داره این علم هست. وقتی ارتباط قطع شد باز این علمیه. این در واقع حقیقت علم اونجاست. ما ارتقا پیدا میکنیم به اون سر. ارتقا پیدا کردیم. چه چیزی حادثه؟ ارتقاء ما و ارتباط ما حادثه. ممکن این ارتباطی هم قطع بشه ولی علم سر جای خودش هست. ولی این بعد از این است شما تجارت علم رو اثبات کردیم. یعنی اگر ادله قبلی تجارت علم رو تثبیت بکنه، اگر توجه کنید، اگر ادله قبلی تجارت علم رو ثابت بکنه، اون وقت کسی اگر این حرف رو بزنه ما میگیم این حرف در ارتباط با شکل‌گیری استعداد انسان برای علمه، نه برای خود علم. چون علم مجرد علم نمیتونه زمانمند باشه. اگه میگیم این علم رو نداریم دارا میشیم، باید بگردیم در خودمون این مسئله رو پیدا کنیم. ارتباط ما با حقیقت علم هستش که حادث یا زائله. این یک توهم. اما توهم دیگر، توهم دیگه اینه که بابا الان این بحث ها مثلا قدیمی شده، این بحث ها الان فیزیک آمد و شیمی آمد و دیگه ما این چیزا برای ما حل و فصل شده، نمیدونم اعصاب کار میکنه، الکترون ها از این ور به اون ور میپرن و چیزایی اتفاقاتی میفته. توجه کردید اتفاقاتی میفته و این حرف ها چیه؟ اینجورا میزنید اینا. ایشون میگه که بابا اگر شما اون ادله رو خدشه دارید بفرمایید، اگر ادله رو خدشه دارید بفرمایید. اگر ما اثبات کردیم که علم مجرده، خب تمام این چیزا اگر ثابت بشه در جای خوده، در علوم خوده ثابت بشه، فردا نگید چیز دیگه بوده پس فردا شرف دیگه نزنیم، اگر در جای خودش همه درست باشه، ما مخالف با اونو نیستیم. ما میگیم تمام این اعدادها باید باشه تا نفس بتواند مرتبط با حقیقت علم بشه. ما کاری با این نکته نداریم. حالا بفرض میگه که مثلا طرف بیهوش شده، چرا اگر روح مجرد داره چطور؟ یا فرض میگه مثل اینمونه که چشم انسانو کور بکنیم مثلا، خب خیلی زمه اینگه. برای اینکه ارتباط، من همیشه اینجوری معنا میگم، انسان به لحاظ بدنی یک دستگاه فوق‌العاده است که مجرد رو به عالم ماده گره میزنه. توجه کردید؟ یعنی برای اینکه عالم مجرد گره به عالم ماده بخوره، یک سیستم بسیار پیچیده اینجا وجود داره برای اینکه این ارتباط رو برقرار بکنه. این برای برقرار کردن ارتباطه. بله اگر شما حرف و حدیث دارید راجع به ادله تجرد علم بزنید، نمیتونید بگید ما فهمیدیم که مثلا من وقتی میبینم یه چیزایی مثلا از این برای چشم ماده های حرکت ها، ما چطور داره حرکت میکنه؟ یه چیزایی مثلا از اعصاب حرکت ها، شما از کجا دلیل دارید که این علمه؟ هر اتفاق رو افتاد در هنگام علم پس اون علمه؟ ما دلیل بر تجرد داریم. اگر ادله ما بس بسیاری بحث فلسفی بکنیم با هم دیگه، بینید این بحث فلسفی بکنیم، اگر بحث فلسفی ما به اینجا کشیده شد، مثلا مثل حکمای مشا گفتیم که احساس احساسی به تخیل مادی و تمام شو میره، اما حرفی که شما میزنید میگیم بسیار خوب جالب، ولی اگه ادله ما در تجرد کامل باشه و شما نتونید اون رو خدشه بکنید، پس باید این تحولات فیزیکی و شیمیایی که اتفاق میفته اینا همه رو مقدمات علم بگیرید، نه اینکه خود اینها رو علم تلقی بکنید. و اما توسط و ادوات الحس فی وصول صورت المحسوسه و توقف صورت الخیالی علی ذلک داریم این دو سه روزه که حالا به قبل تعطیلات مونده اون قانونی که یک دقیقه عقب نیفته اینا پیاده نمیشه و اما توسط ادوات حس اما اینکه ادوات حسی واسطه است در اینکه صورت محسوسه شکل بگیره و بعد صورت خیالی هم که متوقع بر صورت محسوس است من ادوات حسی رو چی معنا میکنیم گفتیم تمام فعل و انفعالات که در بدن اتفاق میفته هر چی که شما میخواید بگید تمامش اما توسط ادوات حس در حصول صورت محسوسه و توقف صورت خیالی بر صورت حصول اما زاره که به حصول صورت محسوسه فانما هو لحصول استعداد خاص للنفس اینا هم برای حصول برای شکلگیری استعداد ویژه برای نفس است تا اینکه چه بشه لتقوا بهی علی تمثیل صورت العلمیه تا اینکه نفس قوت پیدا بکنه به وسیله این استعداد بر چی قوت پیدا بکنه حالا تمثیل صورت العلمیه این تمثیل صورت العلمیه رو توجه داشته باشیم این یادمون باشه با اون چرا که در فصل 6 میاد چون در فصل 6 علامه یه بیان خاصی داره راجع به مفیز صور جزئی که حتی صدر متعلیم من ندیدم تو آثارش داشته باشه توجه کردید این تمثیل همون انشاء یعنی همه اینها نفس رو آماده میکنه برای اینکه نفس تمثیل بکنه انشاء بکنه صورت علمیه حسیه و خیالیه را نزنید به عقلیه ها راجع به عقلیه بحث دیگه است خب اینه که شما گفتید خیلی مجمل بودی میگه مفصلش کنید میگه و تفصیل الغرف فی علم النفس تفصیل بحث در کجا هستش در علم النفس معمولا مطرح میشه اینجایی که انواع علمینا رو مطرح میکنن اینم فراز دوم از این فصل تا برسیم به فراز سوم و سلام علیکم
انسان نفسش مجرده بود نفس مجرده هیچ تغییر نمید داشته باشه دیگه پس وقتی نفس مجرده هیچ تغییر نمید داشته هیچ علمی جدیدی هم نمیتونه برای نفس ایجاد داشته چون هر علمی جدیدی تغییر در نفس هر تغییر یک
دوست این میدن میگن مجرده دو جنس مجرده خام داریم که بعد اونها داره شما تغییر
ما رو پس باز کنیم که مجرد باید حال مجرده خام باشه دیگه
نه این مجرد خام باشه درست یه اصطلاح دیگه یا این مجرد خام میشه علم یه وقتی به هیچ وقت به ارتباط با ماده نداره مثل اول مفارات یه وقتی نه اصلا تحقیلت شکلی وقتی مادی مفارات با ماده هست
نه مادی این رو بسیده
نه وقتی به بینیم تشکل یه نفس جسمانه درون روحانه بحای بزرگ دوزی میده میگه تا زمانی که نفس انسان مادره با ماده هستش تکامل بکنه اگر در مجردات دوزی مرکت تغییر را نداره اون راهی هستش که اصلا مادی نیست اگر مادی نیست هم این
مادیات هم همینن دیگه یه حقیقت فعلی از جهت فعلیت که الان دارن پیدا میکنن واقعا دیگه فعلیت اون فعلیت دیگه
فعلیت روی منطقی در ماده هست این حقیقت دارم منطقی در ماده هست اونا نه واقعا مرد تجربه دارن که الان مادی اونا سالمن مادی هست
نفس فعلا بعد اینکه که صورت ها شما رو بپرسیم بریم من بریم قبوله اگه فهمیدی که کلا هر چیزی که مجرد بشه بتونه به خودش علم پیدا کنه دیگه درسته حالا این چه اگر جوهر باشه آخه این لنفسه بودن یه خط تو ارتباط
این نفسه این فضای کلام ما هستیم یک حالت باید یه چیزی
معقول ثانی مگه میزنم معقول ثانی یه سری وجودا علمی
معقول ثانی
چی میخواد باشه خود پدیده این که یه چیزی میتونه زیر شعور باشه، علم داشته باشه، عالم بشه.
میتونه عالم بشه یا علم، علم
بشه یا عالم. کسی که عالم باشه طبیعتاً خودش علم هم داره، طبیعتاً خودش علم هم داره.
یه باشه که میتونه البته معروض باشه. اما چی
من؟ الان نفهم یعنی مثلا این صورتی که تو ما ایجاد میشه خودشون نمیتونه به خودشون هم پیدا کنن؟
چی
میدونه؟ صورت مجرد هم دیگه، همه چیش پیش همه چی خودش حاضره. این چیزی نیست که عالم باشه. این چیزی نیست دقیقا یعنی چی؟ بالاخره یه وجودی هست یا نیست؟
درسته وجودی هست، درسته وجودی هست،
این لغیره هست، غیره بودن رو کلن یعنی اون حالت وصفی و با اینکه یه چیزی نیست که با هم نیست. منظور از ذات چیه؟ اینا وجود هم یه وجودیه، حالا این وجود کلن داره یه چیز دیگر رو وصف کنه. حالا اینکه ذات نیست یعنی چی؟ یه وجوده، یه
مایت
داره دیگران خوشید میکنه.
خوبیت علم دیگرانه، علم دیگری
خودش وقتی دیگری
چه اتحاد داره با ما؟ با اتحاد با نفس و انوانه؟ با طبق که شما میفرمایید ما دیگه علم حصولی به اون معنا نداریم دیگه، همه علمای ما علمای حضوریه. و بگیم علمای حضوری دو گونه، یا علم حضوریه که حکایتی از خارج نداره، یا علم حضوری
یک معنا از راست گشته حضوری این یک
معنا از راست گشته. بس ما اینطوریم
صورت که حد نفسه قابلیت صدق بر کثیرین داشت. یه بحثی فلسفه داره، بحث فلسفه اینه که میگه هر چیزی که صورت ذهنی بشه کنه همین ذهن، همین عرض، همین مثلا آیه اسم فلان رو برد
من آنجا میگه به این صورت خیلی خصوصی و خیلی بدره به این جزئی بده که بگیم من مجرد هم این چجور هم جمع
نه مجرد یا کلی، همین این کلی
این
که مجرد که درست
در این که جزئیه این صورت های حسی و خیلی جزئی نشد در همین جا بسیم که احتمال هر کلا این صورت های خیلی
نیاد کلی نمش این کلی هست بولان گفت این کلی هست این بولان همین حرف بولان
بزنی که اتصالش رو قطع بکنه میشه کلی میگن باشه که خب بالاخره یا این حسی و خیالی هست
خب یعنی جهت اتصال تو هویت ذاتیش دخل تصرف نمی کنه
یعنی میشه حسی باشه جهت اتصال نداشته باشه ها؟
میشه نداشته پس حالا میشه هویت ذاتیش با جهت اتصال کار نداره نه اگه حسی باشه با جهت اتصال داشته باشه میخوام که آره ذاتش توش فضای کلیت نهفته شده بله از جهت اتصال به خارج ما بهش گفتیم جزئی ولی اتصال به خارج تو هویت این علم دخالت نداره ها یک عرض بیرونیه، یک اضافه بیرونیه، بیرون از ذات هویت این علم. پس این علم در حسب هویت ذاتش قابل صدق بر تسلیمه، پس کلیه. ولی از باب این که الان اضافه به خارج داره و این اضافه هم خارج از ذاتشه، میگیم جزئیه. پس در واقع جزئیت یک امر عارضیه که کلیت ذاتیه. از این جزئیه. از این جزئیه. از این جزئیه.
کلی
میشه بدون تشخص
نه
بود استاد اصلا برای مولوی حتما اول مولوی کعبه میشه در مولوی کعبه رو بگیم کلیه اما مثلا ما اصلا استاد اینو میخوایم بگیم که بس داره که ال مولود ال ابرام چی بود
نه حالا مثلا
اصول
نه الان خود مولوی کعبه میخواد بگیم اصلا
مولوی لخاص
اصلا میخوایم بگیم ما میخوایم بگیم ال بیلی روشنیتش همین اعتماد به خارج اون سر علم بود همین که جلسه گذاشتم خود اون دوزه دیده از روشنیت علم اصولی ارتباط به خارج اصلا نمیشه ارتباط خارج در خارج
حکایت از خارج
همین حکایت از خارج این
اصلا خواهی تشخص این آمیه تشخص این من الان حفظ من مرتبط با خارجه این جزئیت
خب اصلا تشخص رو خود گفتیم علم حضوری تشخصش به خودش علم حضوری تشخصش به خیره حالا این چه کلی باشه چه جزئی باشه مثلا
حالا این جزئی باشه این جزئی کلی خودش یه جزئی چیه؟ تشخصه؟
اصلا شما الان جزئی کلی رو بردید رو تشخص در که تو هر جا بیرون تشخص هست یعنی میخوام بگم چه کلی؟
یعنی چیزی همون برمیگرده بگیم که تشخص دو تا معنی داره تشخص یاد میگیم شخص جزئی منطقی یاد میگیم شخص یعنی شخص فلسفی تشخص
بله شخص یعنی شما یعنی حکایتگری هم تو این هست هم تو اون هست استاد یعنی
تجسسی، یعنی یه فرد یعنی از یه چیز داره پرده برداری میکنه دیگه.
نه استاد قاضی،
نه استاد تو میگی الان
استاد اصطلاحات قادر مجرد بالفعل باشه آیا قابلیت صفر تکثیرین داره یه وجوده که بالفعل هم هستی قوهی توش نداره؟
آره میخوام میگم اصلا خاصیت مجرد اصولی همینه، یعنی یه چیزی مثل مجرد میتونه که البته متشخص باشه ولی امر قابل انطباق نمیتونه مادی باشه.
بلکه چی شد؟
هر امر قابل انطباقی قطعاً مجرد ولی از اون بعد لازم نیستش هر امر متشخصی قابل انطباق هم باشه. شفت نظام
عرفان نمیتونه باشه؟
نه صدی علم الان یه نوع تشخص نداره وقتی
هم مجرد هر امر متشخصی چه به هیچ این نشان میگم
تشخص الان معنی باید چند آیده دارم ما بگید معنی هستیش
ما میگیم هر چیزی که قابل صدق و تصدیق باشه هر چیزی قابل صدق و تصدیق باشه این وقتاً
مجرد
متشخص نیست، مجرد هست و شخص نیست، یک شخص نیست. اما اینجوری است که هر چیزی که شخص باشه دیگه نمیتونه مجرد باشه. اینجوری
مجرد
نیست. پس الان همین کلی هم شد متشخص.
امر کلی قابل صدق و تصدیقین
مجرد
قطعاً متشخص نیست.
نه مجرد.
یعنی قطعاً مجرد. اما میشه و چیزی متشخص باشه ولی مجرد هم باشه.
اصلا یک متشخص هست درسته؟ علمی که برای ما از متشخص هست.
بله متشخصه ولی ما از جهت تشخصش علم نیست، از جهت کلیتش برای ما علمه. بس اونجا ذهنی بشیم که دو جهت داره، از جهت اینکه یک شخصه علم نمیاره، این که نفسانیست و این کاری نداره، از جهت اون آینه ای که میزنه بیرون رو نشون میده، از جهت اون کلی بودن
شایی بسید بگیم بهتر اگه دو تا صورت مجرد این هم ما میتونیم داشته باشیم بدون هیچ تفاوتی.
دو تا صورت مجرد این هم کلن دو تا چیز دو تا اجتماعی مثل این محاله. از شما از همه جهت از همه جهت گیریم دو تا باشه یعنی.
خالص است
اگه منظور دونیم باشه از همه جهت عین هم هستن.
چه یه ماهیت موبایل داشت مثلا بعد همش میشه صرف
یعنی. بله بله.
با دقت کامل
نه با دقت کامل برای کلی مرسل دیگه یعنی
کلی مرسل چون الان که موبایل کلی
نه این تو ذهن من ها با قید ذهنیت نه با قید حمله اولیش از اون جهتی که علمه از اونجا که داره علم رو نشون میده، موبایل رو نشون میده، از اونجا که تو ذهنی گفتیم نه از جهت تشخصی که تو ذهن من پیدا کرده این که یه چیزی مثلا کنس یه جست قبیده مثلا فلانه فرق میگه بقایی این علم نیست، از اون جنبه که داره حکایت میکنه، از جنبه که داره حکایت میکنه چی واقعا میکنه موبایل رو پس این موبایل دیگه و الا چجوری میتونه حقیقت از موبایل داشته باشه؟ از اون جنبه لحاظ کنید مثلا قرار ما میگیم مجرد از اون جنبه میگیم ها این موضوع باشه
مثلا میگه سوال تو در مثلا الان فرق بین کلی و جزئی شو امتناع صفر و عدم امتناع صفر درسته این امتناع صفر به چه معناست
منطقی
چه گیره الان همون اشکالاتی که شما واسه فرمودید به بحثات ما الان متوجه نمیشیم گیر و همه موجود رو
کجا اشکال
رو بسید شما اصلا بکنیم این سطحی
که ما خوندیم در 15 تا اشکال میشه نه اصلا الان ما میگیم دقیق اینا رو تمیز کنیم تا ببینیم که این
یکی چی میشه ما میگیم علم حصولی باید حتما تشخصش باشه که علم حصولی تشخص به خارج این اصلا روش باشه اینو قبول دارین شما اصلا علم حصولی آره اصلا تشخصی که صفحه قبل گفتیم حصولی هست تو علم حصولی تشخص به خودمونه به خودش تو علم حصولی تشخص به غیره این همینجا علامه گفتید اصلا
اصلا
اصلا اینجا گفتیم تشخص آره
لذاته
اون امر شخصی لذاته علم حضوری تو علم حصولی حسن شخص تشخص به تیره دیگه فرقی هم میبونه خود
دیگه اینجا نگو من تو ذهنم این بود که این نبود ما نداشتیم
حالا
تو علم حضوری تشخصه با شخصیت
با خودشه
صدق معنا نداره
بله
اما علم حضوری تو شخصیت نیست صدق میکنه بر کسی نیست
بله حالا این
حالا
خب واسه حالا ما می‌خوام بگیم الان پس فرق کلی و جزئی چی شد؟ پس صفر مون و تکثیرین دیگه. حالا پس فرق کلی و جزئی چی شد؟ هر مفهومی که
هر مفهومی شد و تکثیرین
داره. ولذا در هر دو چه کلی چه جزئی هم حتما تشخصش به خارجه. تشخصش به
دیشو نمیدونم.
چرا کلی که ما گفتیم
ما اینجا تو کی گفتیم علم حضوری تشخصش به خارجه؟
استاد وقتی میگه علم حضوری تشخصش به خودشه یعنی در علم حضوری
گفته میگه علم نه به خودشه اصلا نداره میگه علم حضوری شخصیه.
خب شخصی دیگه یعنی خودش تشخص داره
نه والا خودش دو این مفهومی
مثلا مفهوم نیست.
خب پس اون که مفهوم یعنی تا موقعی که به خارج نگاه نکنیم همش مفهوم
نه ذاتاً به قول خود نگو این قابل صدق و تصدیق نگو که تشخص به غیره از این چیکار کنیم شما قابل صدق و تصدیق
همین دیگه مفهوم
قابل صدق و تصدیق
خب اصلا مفهوم نیست خب اصلا
قابل صدق و تصدیق
خب الان پس جزئی هم همین کلی هم همین دیگه قابل صدق و تصدیق
خب اینو بس بگو کلی به جزئی هر دو قابل صدق و تصدیق الان چی جواب داد میگه این دوتا اسباب اتصال با خارج اون قابلیت صدق و تصدیقش از بین میره بحث رضایت هم الان داره
خب الان یعنی جزئی وقتی جزئی حتما تشخص به غیر پیدا میکنه قابل صدق و تصدیقش از بین
میره به غیر به نرو تو ادبیات خودت اسباب اتصال با اینجا
خب الان
اینجا گیر میکنه در اینجا یه کلی بود میده صفر بنا خب ولی چون اتصال اینجا داره گیر میکنه
یعنی الان این تو کلی نیست دیگه الان این
نکته تو کلی نیست نه
اصلا تو کلی هم شما مولود کعبه همینجوری داری بهش نگاه میکنی اصلا واجب الوجود رو هم اصلا مولود کعبه یه مفهوم کلی بگیم واجب الوجود واجب الوجود اصلا دقیقا همین به همین شکلی ما ارتباط علم ما به واجب الوجود
نه واجب الوجود کلیه اصلا جزئی نیست که
صد خود همین این حرکتی
نه نداره اینجوری نیستش که چرا واجب الوجود به خاطر مفهوم درون خودش تکثر نمیتونه داشته باشه چون واجب الوجود نمیتونه متکثر باشه از کار به خارج ما نداریم یعنی اگه کسی سوپرستوی هیچ اندرخواهش قائل نباشه میگه اگر واجب الوجود باشه نمیتونه بدا باشه باید یکی باشه مثلا بحث خارج اونجا بحث ماده خارجی میگه این کیف این چیزی که من صورت در گرفتم میگه چون من الان دارم مرتبط با این کیف هستم پس این چیزی که تو ذهن هستش کلی نیست قابل صدق و تصدیق نیست فقط در همین شکل یک شخص به صدق میمونه گرچه خود این مفهوم به لحاظ ذاتش میتونه صدق و تصدیق داشته باشه اسباب ارتباطش با خارج هم یعنی من دارم میبینم این رو لذا جزئیه خیالی را همینجوری توضیح داده
تو شما یه مثال کلی بزنید که الان یه نمونهش تو بیرون بیشتر نداریم و
از ما مثال کلی میزنم که هیچ نمونه در بیرون نیست
نه یه نمونه در
انقا انقا اصلا تو بیرون نیستش کلی هم هست قابل صدق و تصدیق نه هست
چی هم؟
سیمرغ دیگه جزئی در فلسفه الان ایشون میخواد چیکار بکنه نمیخواد با این تعبیر میخواد اینطور به هم پیوند بزنه به منطق اگه میگه جزئیه به خاطر اتصال با خارج میگه جزئیه
اما این اگه علم بر معلوم بگیریم حصول معلوم برای عالم از سابق و علم نیست همون علمه
وقتی علم حاصل میکنیم معلوم برای عالم حاصل شده
ممکنه
اینجا میگه حصول علم برای عالم از خواست علم
این لغت حصول معلوم برای عالم شما علم خواست علم
همین دیگه این خواست علم یک علم پیدا بشه پس معلوم برای عالم حاصل شده اعتبارا که فرق کنه این با معلوم دیگه
اینجا اون صورت که لحاظ میکنیم چی باعث میشه که اگر خودش رو فقط نگاه کنیم در به فکر و برکسی این به وجود
مفهومی بودنش متشخص به وجود خارجی نبودنش چون متشخص به وجود خارجی نیست
این صورت که
این صورت که حالت اتفاق پذیری برکسی این داره بلش کن که محتواش چیه رجل یا زیده محتواش رو بل کن جنس این معنا که مفهومیه
مفهوم
با تشخص گره نخورده
همون مفهوم دوباره مثلا
بابای من حالی خدا بودنش
اما همین مفهوم
این کارت مثلا خود فلسفه است
ما فرض کنیم همین مفهوم کی بود تو ذهنمون آوردیم خب مفهوم کی بود تو ذهنمون آوردیم مفهوم
کی بود تو ذهنمون
آوردیم این پنکه رو بزرم نبرده
انسان و بقر از یک خاصیت کلی هم باری مفهوم ها شما این یک خاصیت کلی که به همه مفهوم ها سرد می کنید
چقدر از بس خیفاتی هست چیز دیگه ازش برسیماده این منظور اینه که وقت خودتونش که قابلیت سیاه و برکتون یعنی ما میتونیم
تو همون لحظه یه چیز دیگه هم باشه که برش سکتر بکنه، یعنی
نفهم
تو آنه مخاره یعنی وقتی من مقابل یک تو رو باید
آن دیگه سر زمان رو چی بکنه میگه افتر پسر
خبه دیگه من یه سوال عوض کنیم از آقا
سوال عوض
کنیم سوال دیگه بود
این
که زاده از را جواب تقریبا اینجا دارید میفهمید بهتر بود اینجا بفهمون بیاد خواستیم که اقوال اینجا کسیره یا علامه تون رد شده
چی؟
نو بهتر بود این عبارت بیاد این بهتر این وحزنی داره این خیلی امتداد بست خیلی بالا و بست
بله دنسان
ما اینا دقیقاً کلیپ داریم هر موقع شما بهتر بود این بیاد یه کلیپ زدیم تا الان یه 560 شده اینجا در دارم که مرحله
سلام.
سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سل